بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکنند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا قائد القر المحجلين يأسوب الدين امير المؤمنين صلوات الله عليه. صلوات داره ها برای امير المؤمنين. اللهم اسألك ان تجعلني ممن استفیته على عبادک و اخترته لنصرت دینک انشاءالله. خدمت سروران و بزرگواران حاضر در این جلسه، ضمن سلام مجدد و شکر پروردگار از اینکه توفیق پیدا کردیم در این روزها و شبهای پایانی ماه مبارک رمضان در این جلسه نورانی شرکت کنیم و از فضای تلاش‌های انشاءالله علمی و معنوی دوستان بهره‌مند بشیم، منم به سهم خودم از دستندرکاران این برنامه، حضار محترم، فردن فرد، خواهر و برادر خوب ما در این جلسه، از برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هریزاوی که انصافاً برکتی بودن برای این مجموعه کار، حالا چه در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، چه در نهاد و اداره کل فرهنگی که الحمدلله خدماتشون، تلاششون. قبلا هم ما در قم، هم در جلسات درس و بحث و هم در پیگیری مسائل مختلف نیازهای فرهنگی و محتوایی حوزه انقلابی و نیازهایی که مورد تأکید امامین انقلاب بوده، انصافا از ایشون خیلی استفاده کردیم. در قم، در اهواز، در هر جا هم بودن الحمدلله منشأ خدمت بودن. از اساتید محترم که بالاخره آمدن در اینجا خدمت کردن تشکر میکنم. از سروران عزیزی که جلسات رو تشریف آوردن، من تقریبا در جریان گزارش کار مجموعه هستم و آقایان هم قبل از برنامه و هم در اثناء برنامه مرا در جریان مسیر محتوایی و علمی کار قرار دادن. تشکر میکنیم از دوستان، از همراهان عزیزمون هم که از قم تشریف آوردن و البته همه مرتبط با این بخش از کار هستن، انشاءالله برای توسعه و تداوم کار بتونن کمک بکنن، هم تشکر میکنم. ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است و خدای متعال در این سفره معنوی و با برکت متاع‌های متفاوتی را برای اهلش تدارک دیده. گاهی وقتا سوال از ما می‌کنن که بهترین عمل و بهترین کار ما در ماه مبارک رمضان چه کاری است، چه باید بکنیم در این ماه. خب این ماه، ماه صیام، ماه قیام، ماه قرائت قرآن، ماه خدمت به بندگان خداست، دستگیری از فقرا و ضعفا و صله رحم و دیگه میدانید. من در اون خطبه نورانی نبی اکرم انواع عبادات و تلاش‌های معنوی در این ماه ترسیم شده که همه سر این سفره ضیافت الهی تعریف میشه. ولی بهترین عمل این ماه چه عملی است؟ به نظر میرسه از مجموع ادعیه و اعمالی که در این ماه مطرحه، بهترین عمل این ماه اینه که من تو این ماه انتخاب بشم. کی مرا باید انتخاب بکنه؟ میزبان این ضیافت. میزبان این ضیافت وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه. من چون سوال کردم از دوستان و میدونم شما در ارتباط با بحث‌های انسانشناسی در این جهت اطلاعاتی دارید، میخوام یه برش معرفتی به این بخش از مطلب بزنم. شاید انشالله استفاده ما از این 3-4 شب باقی مانده ماه بیشتر بشه. ببینید عزیزان، ما رو تو این ماه باید انتخاب کنه. میزبانی داره این ضیافت که وجود مقدس امام عصره و این میزبان انتخاب میکنه یارانش رو. 3 شب اصلی قدر گذشته ولی هنوز جا داریم. عرض میکنم تو این دعاها زیاد داریم: اسألو که انت اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک. هر شب ما این دعا رو میخوانیم: خدایا از تو میخوام که مرا جزء کسانی قرار بدی که دینت رو با من یاری میکنی. بعد ذیل دعا خیلی زیباست: ولا تستبدل بی غیری. خدایا نکنه جای من رو دیگری بگیره. لا تستبدل بی غیری. یا باز داره در همین دعاهای هر شب ماه مبارک رمضان، از اول ماه آدم یه چنین افقی رو برای خودش ترسیم میکنه: اسألو که انتو کرمنی به حوان من شئت من خلقک ولا توهنی. خوب توجه کنید: به کرامت احد من اولیائک. اللهم واجعلی مع الرسول سبیلا. این خیلی تعبیر قشنگی است، من سر این تیکه یه مقداری میخوام مزاحمتون بشم. خدایا نکنه به خاطر کرامت دادن به اولیائت من عقب بمونم، من تو این مسابقه بالا نیام، برگزیده نشم. تکرمنی به حوان من شئت من خلقک ولا توهنی به کرامت احد من اولیائک. بعد تمرکز سر این مطلبه: اللهم واجعلی مع الرسول سبیلا. خدایا راه ارتباط من رو با رسولت، با فرستاده‌ات، حالا نبی اکرم بوده تا زنده بود، بعد امیر المؤمنین، الان هم وجود مقدس امام عصره، خدایا این راه رو برای من قرار بده. ماه مبارک رمضان یه چنین ماهیست، مهمترین عبادت این عمل ارتباط با ولایت. اگر من تو این ماه تونستم این ارتباط را با ولی عصر برقرار کنم، این سبیل مع الرسول رو به دست بیارم، مثلا حل میشه. این تعبیری که خلاصه شب 23 زیاد خوندیم: خدایا مرا در لیست سعدا قرارم بده، مرا از لیست اشقیا خارجم کن. حالا سوال مهم معرفتی ما اینه: خب این مسئله چه ارتباطی پیدا میکنه با این اعمال ماه مبارک رمضان؟ این که ما میگیم شب احیا، خب احیا در مقابل اماته است دیگه، یعنی ما بعضی شبها که انه شبهای زنده ای هستن، بعضی شبها شبهای مرده ای هستن. این درسته؟ تعبیر به قول فلاسفه حقیقی یا مجازی؟ واقعا درسته که من بگم بعضی شبها زندن و اون شبهایی است که مثلا ما 3 شبشو گذروندیم پیامبر اکرم این دهه آخر رو معتکف می شدن، قبه ای می زدن در مسجد هر شب تا سحر. درسته من بگم یه شب زنده دارم به نام شب 23 یا شب 21 یا شب 19 یا شب 27 یا شب 29، مخصوصا شبهای فرد. یعنی چی شب احیا؟ چطور من تو شب احیا میخوام سبیلم رو با ولی عصر تعریف کنم؟ بعضی وقتا بعضیا که ما معارف اسلامی خیلی عمیق آشنا نیستن فکر میکنن این تعابیر مجازی. میگن مگه زمان با زمان چه فرقی داره؟ مگه شب قدر با شب غیر قدر چه فرقی داره؟ خب زمان شب و روز مال بالاخره حرکت زمین و خورشید دیگه، با همون اطلاعات که داریم مگه چه فرقی میکنه شب 23 و شب 24 و شب 25؟ تفاوت چون در چی؟ که من یه شب میگم شب احیا، میگم بعضی شبا زندن، بعضی شبا مردن، بعضی شبها زندن. تفاوت شب مرده و شب زنده در چیه؟ خود جوابشو با اطلاعاتی که شما تو این دوره به دست آوردید باید بتونید بدید. جوابش اینه که نه، زمان زمینو ما نمیگیم. هر کدوم از ما زمان خاص خودشو داره، چون زمان اندازه حرکت همه موجودات عالم. من تو ماه مبارک رمضان یه حرکتی رو آغاز میکنم، یه سیرورتی برای من باید اتفاق بیفته، این سیرورت باید به یه شب زنده ختم بشه. خوب توجه کن، زمان اینطوریه. ما عادت کردیم زمانهای خودمون رو در ندیده میگیریم، زمانهای خودمون رو با یه ظرف زمانی بزرگ دیگه میسنجیم به نام روز و شب. او زمان زمان ما نیست، او زمان زمان حرکت زمینه. زمان حرکت زمین چه رفتی به زمان من داره؟ خوب توجه کنیم، زمان حرکت زمین، زمین میگرده به دور خودش و به دور خورشید، سال و ماه و فصل و روز تعریف میشه. او زمان که به من مربوط نیست. من الان از قم حرکت کردم آمدم تهران، این حرکت من یه زمان داره، ولی چون میخوام با یه مقیاس وسیع‌تر این زمان رو بسنجم، این زمان رو با زمان حرکت زمین میسنجم، میگم اینقدر شد، یک ساعت و نیم شد، دو ساعت شد. ولی هر حرکتی اندازه ای داره، او اندازه رو میگیم زمان. زمان امتداد یک، در واقع امتداد غیر قاره یک حرکت دیگه. شما خوندید اینا رو تو دوراتون. سیر من، حرکت من، گاهی وقتا تو عالم مکان زمان داره، گاهی وقتا تو عالم معنا این سیر زمان داره. زمان من، شب قدر من با شب قدر شما متفاوته. شب قدر هر کدوم از ماها در واقع زمان حرکت ما و اتصال ما به صاحب این ضیافت. ببینید ما وقتی میگیم جهان، امام صادق علیه السلام همینو فهمیدم، برید به برادران اهل سنت ما بگید که اگر امام زمان نداریم، امام زنده، فرشته ها کجا میان؟ کی فرشته ها رو میاره؟ آقا میاره. کی منو متصل میکنه؟ آقا متصل. اگه این سیر من، این سیر حرکتی من، این سیر حرکتی من متصل شد، من شب زنده دارم. اگه متصل نشد، همه شبهای من مرده است. حالا باید سوال از خودم بکنم، آیا شب احیا داشتم در مقابل شب اماته؟ اگه اتصال پیدا نکنم احیا نداشتم. من خواهش میکنم، ببین ما وقتی میگیم یه سفره‌ای میخوایم درست کنیم که زیر ساخت معارف دینی رو درست کنه، الان شما سوال بکنید از خیلیا درباره شب قدر، تصویرشون فکر میکنن همین زمانی که ما شب قدر میگیم. چرا شبهای قد متعددن؟ چون سیر انسان کامل در این سیر باید تمام بشه و وقتی این تمام میشه شب قدره. کسی شب قدر داره که با این سیر همراه و متصل بشه. اسألو که ان تکرمنی به حوان من شئت من خلقک و لا توهنی به کرامت احد من اولیائک. اللهم وجعلی مع الرسول سبیلا. میشه شب احیا. شب قد و شب احیا شب در واقع شکوفا شدن ظرفیت یک انسان از باب اتصالش به امام زمان است. ما اون تصویری رو که از امام معمولا معنا میکنیم، اون مسئله رو که از امام معنا میکنیم همینه. ما خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، قطعا تو جلسات درسی شما به شما گفته شده اینا، همه حرفشون درباره امام همینه که میگن امام یعنی کسی که پرچم حرکت معنوی اتصال به ملک به ملکوت رو به عهده میگیره. این اتصال و ارتباط یکی از بهترین ظرفا شب قدره. میگم یکی، نه همه. و لذا ما حرف مهممون اینه که من ماه مبارک رمضان رو زمینه یه چنین اتصال و ارتباطی تعریف میکنه. پس مهمترین عبادت این ماه اتصال به ولایته. مهمترین عبادت این ماه درک شب قدره، شب احیاس در مقابل شب زنده. بعضی ها عزیزا سهرهاشون همیشه زنده است، بعضی ها شبهاشون همیشه زنده است. بعضی ها این سیرشون تو این ماه مبارک رمضان تا اونجا میره که به شب عید فطر میرسه. شب عید فطر شب توحیده. این طوریه مسئله. لذا شما تو این نماز وبا ادنا که ماه ذلحج میخونید همینو میخونید دیگه، میگید که خدای متعال به موسی گفت شما ذلقعد رو روزه بگیر و وبا ادنا موسی 30 لیلتن. خدا کنه کسی مخاطب وبا ادنا باشه، یعنی وعده کردیم باشه. 30 شب با موسی وعده کردیم، مسئلهش حل نشد. اتممناها به عشر، 10 شب دیگه روش گذاشتیم. فتم میقات و ربه، میقات رب موسی، حتی رب موسی نه رب پیغمبر، چون رب موسی غیر از رب پیغمبره. ربوبیت خدای متعال برای موسی یه طوره، برای عیسی یه طوره، برای نبی اکرم یه طوره، برای امیرالمومنین یه طوره، از جنس نبی اکرم. فتم میقات و ربه 40 لیله. موسی 40 شب کار کرد، حل شد مسئلهش. اتصال. موسی تا مسئلهش حل نشد عرفه را درک نکرد، تا عرفه را درک نکرد عید قربان نداشت. تا من شب احیا نداشته باشم شب فطر ندارم. شب فطر شبی است که امیرالمومنین دو رکعت نماز میخونه، در رکعت اولش 1000 قل هو الله احد میخونه. خوب توجه بکنید، من خواهشم اینه این سیر باید اتفاق بیفته. هر سال باید اتفاق بیفته، هر سال هم باید محک بخوریم. حالا اگه برای من اتفاق افتاده که الحمدلله، اگه برای من اتفاق نیفتاده پیغمبر این 3-4 شب کار میکرد. وجود مقدس امام سجاد شب 27 مثل فردا شب خیلی زحمت میکشه. کار میکرد. اگه این اتفاق افتاده یعنی بفهمم. خب یه نکته دیگه هم من عرض میکنم، بعد میخوام یه جمله دیگه از امامم بگم به شما، برگردم به موضوع جلسه. اینو هم انتخاب کردم برای همین موضوع. خب شاخص انتخاب امام زمان چیه؟ ای قرار منو انتخاب بکنه، شاخص انتخاب امام عصر چیه؟ امام زمان اگر شب 23 میخواست انتخاب کنه، یا شب 27 یا شب 29 یا بالاخره این میقات رب اتفاق بیفته، تربیت و ربوبیت الهی بخواد دست منو بگیره، شاخصش چیه؟ چون مهمترین عمل ماه مبارک رمضان ارتباط با ولایته، شاخص انتخاب هم تو آیه ولایت هست. ببینید ما اگه به امام احترام میذاریم بر اساس شاخص آیه ولایته، اگه به آقا احترام میذاریم به خاطر شاخص آیه ولایته. ببینید خدا وقتی تو آیه ولایت میخواد معرفی کنه، خب انما ولیکم الله یک، رسوله دو، علی رو با شاخص معرفی میکنه. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون. شاخص ها این است. یکی ایمان به خدا. واقعا من الان احساس میکنم به خدا ایمان دارم شب 26 ماه مبارک رمضان. مؤمن به خدا هستم. شاخص اینه، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. انصافا من الان موقع اذان مغرب که میشه، موقع نماز صبح که میشه، حالم تو عبادت خدا حال پرتوی از حال امیرالمومنین هست. چطور وزن؟ یعنی این حبل اتصال به خدا. امیرالمومنین که اینطوری بوده، اذا حضر وقت الصلا یتململ و یتزلزل و یتلون، یقال له مالک یا امیرالمومنین، قال جاء وقت الصلا. علی اینطوری بود، موقع نماز میلرزید، رنگش میپرید، به خودش میپیچید، ذوالفقار دستش بود، تو صفین میجنگید، اما وقت اذان که میشد میلرزید. شما این حال ایمانی، حال معنوی، اتصال ملاقات با خدا را چطوری وضع ما الان؟ یعنی من الان واقعا احساس میکنم شب 26 من با شب اول ماه مبارکم متفاوته. احساس میکنم الان سر سفره دعای ابو حمزه که مینشینم بهرم متفاوته. این خیلی مهمه. احساس میکنم تسلطم بر خودم بیشتر شده. خیلی دقت کنید. ببینید عزیزان من، اصلا هدف خدا از این که تو این ضیافت میخواد تو فضای صیام انتخاب بکنه اینه. تو این ضیافت اگر خود کسی روزه گرفت اما این اتصالش تقویت نشد، هیچ وقت نمیشه. کی وضع ما بهتر از این موقع است؟ اگه الان اتصال پیدا نکنم که اینقدر نماز خوندم، اینقدر نافله خوندم، اینقدر روزه گرفتم، حالا یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار ختم قرآن کردم، کی شرایط من بهتر از این شرایط؟ اگه تو این شرایط که قرآن ازش تعبیر میکنه استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، و آقایون میگن این انها یعنی استعانه، یعنی کسی که خشوعش بالا نره نمیتونه از روزش استفاده کنه، نمیتونه از نمازش استفاده کنه. شاخص مهم این مسئله هم نیست که عرض میکنه، ایمان به خدا، استعانه از این عبادات مهم از طریق تقویت حال درونی ما. شاخص دومش هم تو آیه ولایت فرموده و یؤتون الزکا و هم راکعون، یعنی عشق به این مردم. ما تو امام این حالت رو دیدیم، تو آقا این ما شاخصهای ولایت ایناست، انتخاب اینطور انتخاب صورت میگیره. امیرالمومنین اینطوری بود، امیرالمومنین میدونید فخر رازی اشکال کرده، گفته شما از اون طرف میگید علی وقتی نماز میخوند فانی میشد، پیغمبر میگه برید تیر حالا در بیارید، علی متوجه نمیشه، اما از این طرف میگید علی تو رکوع صدای فقیر رو شنید و انگشته رو داد. خب جواب دادن به فخر رازی، گفتن اتفاقا آیه ولایت اینجا نازل شد نه اونجا. علی وقتی ولی و امامه که سیر چهارمش رو تمام کنه، یعنی من الخلق الالحق بره، در حق به چرخ صفات رو به دست بیاره، از حق برگرده به خلق، تو خلق با حق زندگی کنه، تا بشه رجالون لا تولهی هم تجارتون بلا بیعونن ذکر الله. آیه ولایت مال اینه. چقدر این حالت تو من هست الان، چقدر نسبت به بندگان خدا حالت رحمت من، شفقت من، پیگیری من، دلسوزی من. خداییش الان میتونم بگم هر کار میتونستم برای بندگان خدا بکنم انجام دادم تو این 26 روز، تو این 25 روز. آقا اینطوری، خدا شاهد من شب قدرم یه جایی بودم در یه منطقه خاصی، گفتم بهشون، گفتم این مرد، ما جلسات خصوصیشو اطلاع داریم، میاد فیلم پخش میکنه گریه سر مشکلات من، خودش و همه را، قرآنش اونطوره، نمازش اونطوره، عبادتش اونطوره، طاعتش اونطوره، عشقش، حبش اینطوره. عزیزان مدل انسان ولایی تو ماه مبارک رمضان یه چنین مدلیه، مدل انسان متصل به خدا و کارا در رفع مشاکل جامعه. این خیلی برای من مهمه دیگه. شما میخوام حالا بحث امتداد حکمت رو هم وارد شم، یه مقدمه کنم. امام کار بزرگی که تو دنیا کرد این بود، امام نشون داد مدل انسان ولایی قابل تحققه و میتونه کارا باشه. لذا شاخص های انتخاب امام زمان اینه، هم شاخص ملکوتیش خیلی بالاست، هم شاخص ملکیش خیلی بالاست. تو ملکوت اتصاله، تو ملک رفع مشکل مردم. آیه ولایت هم اینه، میگه امامتون کسیه که از همه بیشتر گریه میکنه، از همه بیشتر میلرزه در محضر خدا، از همه بیشتر دوستتون داره و خدمت بهتون میکنه. امام این کاره که قدس رو که شما الان تحلیل میکنید، امام مدل قدس رو این کار کرد. امام نگاه کنید وقتی اومد قدس رو نشون بده به عالم، چرا گفت روز قدس روز اسلام است؟ خیلی تعبیر عجیبی. چرا؟ امام نشون داد تو قدس ما چند تا دیدگاه رو امام تونست با مدلش باطل کنه. امام وقتی قضیه فلسطین پیش اومد یه مدل به فلسطین یاد دادن، اسلام مصری، اسلام جمال عبدالناصری، جنگ اعراب و اسرائیل خراب شد. یه مدل دادن به اینا اسلام آمریکایی، خدا رحمت کنه امام رو، اسلام آل سعودی. یه مدل به اینا دادن حزب بعث، یعنی تفکرات مارکسیستی. امام این سه تا مدل چطور باطل کرد؟ اومد یه اسلام ولایی مطرح کرد، یه مدلی از انسان شناسی ولایی رو امام طرح کرد. خاصیتش این بود اوج معنا با این ثمرات کارای کار رو درست میگن. لذا من به دوستان همیشه گفتم به نظر خود من تو آیات شریفه قرآن کریم قانون خیلی زیبا بیان شده. قانون اینه، قرآن که انه دیده امروز ما را، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله، اگر کسی با ولایت همراه بشه رنگ خدا پیدا، وقتی رنگ خدا پیدا کرد غلبه میکنه، امام زمان میاد. ما اشکالمون اینه، این حزب اللهی نشدیم، رنگ خدا نگرفتیم. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، رنگ خدا نداریم، حاشیه داریم. سبقت الله فان حزب الله، اگر این اتفاق افتاد هم الغالبون، که حالا ما تو منطق از عکس نقیزش استفاده کنیم خوبه دیگه، و من جمله شرطیه است دیگه، و من یتول الله فان حزب الله هم الغالبون. اگه غلبه نکردیم تو ولایت مداری مشکل داریم، هنوز درک نکردیم شب قدر، شب احیا نداریم. میشه داشته باشیم و غلبه نکنیم؟ محاله. بین امام این کار کرد. مشکلی که امام برای آکادمی های دنیا ایجاد کرد این بود، اونا پراگماتیسمی تحلیل میکردن، امام اومد پراگماتیسمی نشون داد مدل انسان ولایی کار است. من الان تو بحث فساد گیرمون اینه که مدل انسان ولاییمون مشکل داره، آدم دانشمند داریم اما متدین نیست، آدم متدین داریم دانش لازم رو نداره، مدل انسان ولایی گیر میکن. ببینید ما مدلی میخوایم، این مدل رو ماه مبارک رمضان میخواد با شاخص ولایت تحویل بده، و امام زمان انتخابش اینجا اینطوری. قدس اینه، قدس آمد سه تا چهار تا فلسفه رو باطل کرد، فلسفه قومیتی رو خراب کرد، فلسفه مارکسیستی رو خراب کرد، فلسفه اسلام آمریکایی رو خراب کرد. خدا شاهده من ندیدم، من این که دارم به شما عرض میکنم تو امتداد نظر امام آقا رو فقط من دیدم، حتی مرحوم آقای مطهری عقب‌تره. علتش هم از عقب‌تر بودن مبنایی نیست، یعنی نتایج نرسیده بود اون موقع. الان آقا میان سر شیعه انگلیسی کار می‌کنه، شیعه انگلیسی ولایی نیست، اسلام آمریکایی ولایی نیست، اسلام قومیتی ولایی نیست، یعنی اندیشه مصری باطل شد، اندیشه سوری باطل شد، اندیشه عراقی باطل شد، اندیشه سعودی باطل شد، امام اومد قدس رو مطرح کرد. آل سعود با اسلام آمریکایی کار میکردن، مصر با جمال عبد الناصر کار میکردن، سوریه و عراق با حزب بعث اشتراکی کمونیستی کار میکردن، امام امر رو باطل کرد، گفت اینا به این مدل شد امام. مدل اینه، ما حرفمون اینه. ببینید ما میگیم یه مدل اسلام انسان ولایی ما داریم، که اگر این مدل انسان ولایی را بشناسیم و بشناسانیم، بعد خودمون تو سیرورتش قرار بگیریم. ما توقعمون از دوستان این جلسه فقط دانش انسان ولایی نیست. انسان ولایی یه بویی داره، یه رنگی داره. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خدا شاهده اگر کسی الان بره نزدیک بشه به مقام معظم احساس میکن، احساس میکن، نفس رو احساس میکن، عمق دید رو میبینه، تحلیل رو میبینه، اما این خود این اثره، این مال ماه مبارک رمضان. رضا تو سوره اعراف حضرت موسی به قومش اینطوری گفت واصبروا، تعبیر اینه استعینوا بالله واصبروا فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. اذ قال موسی لقومه استعینوا بالله. به به این ثمره ماه مبارک واصبروا فان الارض لله یورثها من یشاء. ما الان تو برجام مشکل داریم چون این شاخصا نداریم. ما تو کاپیتالاسیون بردیم چون این شاخص رو امام القا کرد به داود اسلام برسید. تو برجام میبریم اگه شاخصی رو که رهبری القا کرده عملیاتیش کنیم ادام میبازیم. بی ما حرفمون یه مدلیه، یه مدلیست از انسان ولایی. این مدل انسان ولایی را باید شناخت و شناسوند. امروز الحمدلله مقام معظم رهبری هست آقا یه دقت عجیبی که دارن به من تأکید میکنم به دوستان. ببینید ما امروز آقا را یه شهید مطهری بعد 40 سال مدیریت کلان میدن. همون شهید مطهری با 40 سال ما آقا را موقعی شناختیم که این کتاب دیدگاه توحیدی چاپ شد. چند تا مقاله توش بود از شهید مطهری، شهید بهشتی و آقا. اون موقع قبل از پیروزی انقلاب تا الان آدم احساس میکنه این جنس راقی تر شده، یعنی هی ورزیده تر شده، یعنی سیره. خدایش همینطور آدم احساس این رقاع ماه مبارک نمیزن ماه رقاعه ایتون رشده سیروره. آدم اینو احساس میکنه آقا. آقا یک متحریز با 40 سال مدیریت ایستاده سر مبنا قوی. الان به ما چی میگه؟ آقا به ما میگه بابا این انسان ولایی رو شما بشناسید، بشناسونید و حکمت رو امتداد بدید. در فرمایشات حضرت آقا تو مسئله امتداد حکمت خوب توجه بکنید. من چند بار به دوستان گفتم، گفتم ببینید ما یه مقابله ای داشتیم بین اسلام و غرب. چند بار این اتفاق افتاده. یه بار این مقابله در ابتداء اسلام افتاد، فلسفه غرب ترجمه شد، فارابی اوورد فلسفه غرب رو ترجمه کرد، معلم ثانی حرفای ارسطو و افلاطون غربی بودن دیگه، اونا غرب بودن، اسلام شرق بود، ترجمه شد اومد، از توش فیلسوفان بزرگی به وجود اومد، بو علی، شیخ اشراق، نهایتاً ملا صدرا، با یه سیر بسیار خوبی. فارق، خدا رحمت کنه آیمتر اینجا خیلی کار کرده، فارق فلسفه غرب و فلسفه اسلامی که اسمش فلسفه شرقه، کلمات امیرالمومنینه. یعنی تو اوج فلسفه اسلامی به عنوان دستاورد نقد و تکمیل و ارتقاء فلسفه غرب اون موقع شد حکمت متعالیه، شد به تعبیر علامه طباطبایی علی و فلسفه الهی. البته آقایون اعتقاد دارن مثل بو علی هم از این بحثای داشته، این حکمت مشرقی که تو اسفار بعضی جاها آخوند گفته که حکمتون مشرقیه، مرمای متعالی متعالی اینو مال بو علیه و بو علی هم بعضی جاها که خواسته حرفای خودشو بزنه تحت عنوان حکمت مشرقی حرف زده، حتی مثل اتحاد عقل و عاقل و معقول و قبول داره و استاد بزرگمون از آیت الله جوادی هم دفاع میکنن از این نظریه. حالا جاش انشالله یه وقتی اساتید بزرگوار آقای هریزاوی، شیخ احمد، اسید دوستان بیان شرح بدن خیلی خوب اگه شده که خیلی عالی. ببینید این حکمت مشرقی نتیجه در واقع تأثیری بوده که مبانی قوی اجتهادی اسلامی با هدایت نبی اکرم و اهل بیت علی رأس امیرالمومنین تو حکمت آمدن و یک مبنایی رو درست کردن. این مبنا کار کرد، تقابل بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب کار کرد. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در یه دوره ای احساس کرد این تقابل کارا بوده، خروجی های قوی داشته، ولی باید یه برشی به تقابل فلسفه اسلامی و فلسفه مادی یه کاری بکنه در ایران. خدا واقعا ایشونو بیاموزه. آمد یه سفره پهن کرد، فلسفه مادی را نقد کرد، نه کل فلسفه فعلی غرب را، فلسفه مادی را نقد کرد. نتیجه نقد فلسفه مادی به تعبیرهای متری این شد که فلسفه مادی فلسفه کسی است که فلسفه نمیداند. فلسفه نمیداند یعنی نمیداند، یعنی مادی ها نه هگل فهمیدن نه خلاصه اسلام، هیچ، فلسفه نمیداند. اینو که نقد کرد فلسفه مادی، کمر فلسفه مادی تو ایران شکست، توده پا نگرفت، جریانات مختلف فلسفی نتونستن در مقابل این قوت بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بایستند. خروجی شدی شهید مطهری، یه شهید مفتح، یه شهید بهشتی، حالا یکی تو اروپا، دوتاشون تو تهران، یه شهید با هنر دیگه، اینا اومدن تا آموزش پرورش و دانشگاه رو گرفتن و اون کرسی های قوی نقد و بررسی رو دیگه قطعا براتون گفتن آقای که آقای مطهری آقای حداد عادل لغم میکرد دیگه. حالا ما اون موقع نوارای ایشونو هنوز کتابش نیومد و گوش میکردیم، نواراش قشنگتره. میگفت که آقای مطهری بعضی جاها میفرمود که به نظر ما درد این فیلسوف رو باید اجتهاد کنیم بگیم درد هگل چی بوده، بعد یه طوری تحلیل میکرد که آقایون میگفتن مترجمین فلسفه هگل میگفتن آقا ما اینطوری نفهمیدیم از فلسفه هگل. خوب اجتهاد میکرد، بعد نقد میکرد فلسفه مادی رو. فلسفه مادی از بین رفت، مشکل حل شد. منتها در روزگار ما یک بحثی با فلسفه غرب داریم، نه با فلسفه غرب ارسطویی و افلاطونی و نو افلاطونی اون موقع، نه با فلسفه مادی، نه، ما الان یه بحثی داریم با فلسفه غرب. این فلسفه غرب یه اساسی داره، یه مبنایی داره، این تقابل رو ما باید درستش کنیم. آقا وقتی قم تشریف آوردن اینو گفتن تو جلسه، یکی از اساتیدم بلند شد یه توضیح داد، آقا گفت نه من اختلاف مبنایی با شما دارم، شاید خوندن عباراتش سر جلسات درس من، نه خیلی اینطوری نیست، من اینها را مضر میدانم. این علوم انسانی که الان بر اساس مباحث اومانیستی بر مبنای فلسفه غرب داره تولید میشه، علوم انسانی، علوم اجتماعی و و و و اینا داره درست میشه، من اصلا قبول ندارم، اینا مضره. ما الان باید یه کاری بکنیم، بیایم حکمت رو امتداد بدیم تا این تقابل فلسفه اسلامی، یعنی انسان مدل انسان ولایی را با فلسفه غرب روزگار خودمون نشون بدیم. کار باید بکنیم. این اتفاق نیفتاده. نه متاسفانه حوزه در این جهت تونسته کار زیادی انجام بده، کار شده، نه متاسفانه تو دانشگاه ما چنین ظرفیت هایی داریم و میتونیم این مسئله را حل و فصل کنیم. من الان یه نمونه دیگه شو بگم، الان مثلا من مارمزون رو با مدل انسان ولایی توضیح دادم، من کل عرضم همین بود که شما اگر کسی انسان را و سیرورت را و حرکت را بفهمه و تازه میفهمه که یه شبی وجود داره به نام شب احیا، بقیه شبها شب مرده است، یک شب شب زنده است، شب اتصال به ولایت شب زنده است، بقیهش مرده است. تعدد قدر و حرکت همش دیگه اونجا درست میشه. حالا شما بعد اینو میخواین وقتی متصل شب اتصال به ولایت رو بگید یه اسمش اضافه کنید، اتصال به ولایت تو فرد یا تو جامعه. جامعه اگه مرکب اعتباری باشه اتصال به ولایت توش معنا نداره. جامعه اگه مرکب حقیقی باشه، ولی با برداشت قرآن کریم که توی یکی از فرمایشات آقا بسیار عالی اومد، ایشون هم گفتن من نظر علامه طباطبایی رو تایید میکنم، حیات یک امت، ممات یک امت، امت مدل انسان ولایی. مثلا الان ما سوال میکنم مدل انسان ولایی مدلی است برای نجات شیعه، مدلی است برای نجات سنی، مدلی است برای نجات مسیحی، مدلی است برای نجات اهل کتاب. این مدل میخواد چی کار کنه تو تاریخ؟ کار کردش چیه؟ الان مثلا نگاه کنید، ما الان خروجیشو از کدم به قول دیگه اصطلاح بکنم پراگماتیستی دادیم به تاریخ. الان دنیا نگاه میکنه میگه بله، من نگاه میکنم میبینم یه برداشت پراگماتیستی که بکنم از مدل انسان ولایی، میبینم یه خروجی شده حزب الله لبنان. حزب الله لبنان که فقط مال شیعه ها نیست، سنی ها، مسیحی ها، شیعه ها، یهودی ها، همه میگن. اما مبنای معرفتیش چیه؟ توجه بکنید، ما اگه مبنای معرفتی مدل انسان ولایی رو تو جامعه درست کنیم، از توش در میاد این که من نه راستیم، نه چپیم، نه اصلاح طلبم، نه اصولگرا، من انقلابیم. آقا اینطوری من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. ببینید، ما الان کار بزرگی که امام برا ما کرده اینه، خروجی ها رو به ما داده. یعنی الان نگاه میکنیم میبینیم یه آقا امام بزرگوار مسلمین، رهبر فرزانه ما، نشون داده میشه. من توی جلسه به یه عده گفتم این خدمت شما عارضم در شأن خلاصه امیرالمؤمنین این جمله هست از خدمت شما عارضم. خیلی ها گفتن که همه رهبران انقلاب ها تا به قدرت نمیرسن انقلابی هن، وقتی قدرت پیدا میکنن محافظه‌کار میشن. تنها رهبر انقلابی که قاعده را عوض کرد امیرالمومنین بود. تا انقلاب، تا به قدرت نرسید بود محافظه‌کار بود. تحمل میکرد، حرف میزد، همراهی میکرد، کمک میکرد. وقتی رهبر شد دیگه کوتاه نیامد، گفت دیگه نه، الان اگه من بیعت کردید با من دیگه ولکن نیستم. رهبر که شد انقلابی شد، هیچ تکون نخورد. نگذشت هیچ چیزی. خب حالا تاریخ یه دو تا مستاق دیگه شم الان درک کرده. امامو درک کرد. امام میدونید وقتی رهبر شد تونتر شد، داد میکشید سر بعضی. مثلا این چیز هشت ماده ای امام رو شما ببینید، حرفای امام رو ببینید، بعضی جاد میگه بگذارید خمینی بمیرد بعد از این کارا بکنید. الان تاریخ یه مدل بعد از امامشو بعد 30 سال رهبر انقلاب آقا رو دیده. آقا رهبر که شده انقلابی. همین آقا در قبل از رهبریش اینطوری نبود. الان ما میگیم مدل انسان ولایی اگه تعریف شد تو فرد، اگه رفت تو جامعه و جامعه شد یک مرکب حقیقی از عقیده و ایمان و عمل صالح، یک اینطور مرکبی به وجود اومد، اون موقع یه شاخصی به وجود میاد به نام انسان و جامعه انقلابی در مقابل انسان و جامعه غیر انقلابی. انسان و جامعه انقلابی میتونه حرکتی رو سامان بده که یه سنی بیاد، خدا شاهد من بودم تو جلسه، همین جوان سنی گریه میکرد پشت سر آقا، 18 نفر بودیم، همینطور گریه میکرد، میگه آقا من سنیم اما تو رهبر منی. لبنان، فلسطین، چی بگو، یمن، بحرین، مگه اینا همه شیعه 12 امامی هست؟ اینا مناطن میرسن. ببینید ما الان مبانی یه چنین مدلی رو نتونستیم تو جامعه جا بندازیم. مبانی علمیش، من نه مبانی علمی شب قدر رو بلدم، نه مبانی علمی سیر فرد رو بلدم، نه مبانی علمی سیر جامعه رو بلدم، من نه مبانی فلسفه تاریخ رو تو حرکت جامعه بلدم. من امتداد حکمت میخوام. متاسفانه جامعه ما الان سر سفره علم و خلاصه اندیشه از دانشگاه داره میاد که این اندیشه تو زمینه انسان بیمار، آلوده و مضر. ما باید این کارو درستش کنیم. و این کار را اگه نکردیم اون شاخص انتخاب ولایی رو نداریم. امروز این کار از دست من برمیاد، ممکنه یه کار دیگه از دست کسی دیگه ای بر بیاد. از دست تو برادر متدین ولایی، تو خواهر متدینی که میگی من خلاصه میخوام انتخابم بکنه، وجعلی من تنتصر به لدینک وجعلی من استفیته واخترته. خدایا منو جز اونایی بذار قرار بده که انتخابش میکنی، برش میگزینی، این الان بار منه، اینجا من باید دست مردم رو بگیرم. اگه این اتفاق نیفته من جواب ندارم برای خدا بدم. امروز جامعه ما به امام و اندیشه امام و فقه الخمینی احتیاج داره، که این فقه الخمینی روی کردش در عرصه دانشگاه امتداد حکمت، در عرصه حوزه تربیت مجتهد قوی مسلط به کتاب و سنت با مبانی امام ها، که حالا من بحث و حوزه بشو با شما نگرد. به نظر ما اینه، مقام معظم رهبری هم سر این مسئله توجه جدی دارن، لطف دارن، و خداوند متعال باید به ما انشاءالله کمک بکنه این حسنه ای که امروز در اختیار ماست، در اختیار این انقلاب، این وجود واقعا با برکت و مؤثر آقا را ما انشاءالله پاس بداریم. ما که تلاشمون این عزیزان، ما میخواییم فرمایشات حضرت آقا را چه در حوزه چه در دانشگاه مبنای تلاشهای علمی و تولید دانش دینی قوی اجتهادی در چارچوب مدل انسان ولایی قرار بدیم. این کار را میخواییم بکنیم. در حوزه این کار جاش خالیه، در دانشگاه داش خالی تره، و امید داریم که این حرکتی که انشالله دوستان ما شروع کردن و اساتید محترم حضور دارن در این جلسه بتونه این کار را انشالله به سرانجام برسانه. بنده زاده هم آقای شیخ احمد با من در میون گذار، جناب آقای شیخ روح الله که فرزند عزیز و بزرگوار بنده است و من واقعا افتخار میکنم به ایشون و همه دوستانی که تو این عرصه کار میکنن، گفتیم ما آمادگی داریم، حرفی نداریم. اگر واقعا نیاز داره پشتیبانی علمی این کار، آماده هستیم که بتونیم دینی رو که واقعا در مقابل امامین انقلاب داریم انجام وظیفه بکنیم انشاءالله. امیدوارم خدای متعال انشاءالله ما را توفیق بده این شبهای پایانی ماه مبارک رمضان حل کنیم مشکلاتمون رو، احساس یه نوع آرامش معنوی، یه نوع خشوع حقیقی در ما به وجود بیاد. قربان الطاف تو آقا امیر مؤمنان، سرجمع همه اینها رو باید اسمش رو گذاشت تقوا. تقوا اگر انشاءالله در ما چنین کمالی به وجود آمده در این ماه مبارک رمضان، که الحمدلله اگر به وجود نیامده، باید تلاش کنیم انشاءالله در باقی مانده این ماه به وجود بیاد. مثل اینکه جمعه آخر شعبان هنوز خیلی ازش نگذشته که پیامبر اکرم می‌فرمودن شهرون دعیتم فیه ادا ضیافت الله، خدا رحمت کنه امام رو، امام می‌فرمود هر چه درباره عنوان ضیافت الهی فکر کنید ضرر نکردید. ما که هستیم خدایا که تو ما رو به ضیافتت دعوت می‌کنی؟ کجایی؟ ما انا و ما خطری؟ من کجای این عالمم که خدا بخواد من رو به ضیافت دعوت کنه؟ دعیتم فیه الی ضیافت الله. واسطه این دعوت هم مولای متقیان آقا امیر مؤمنان است. واسطه این دعوت است. خدا رحمت کنه مرحوم جوادای ملکی را. یه جمله ای دارن من بگم و دعاتون بکنم دیگه بیشتر از این معطل نشید. مرمام جواد آقا دارن که خدای متعال به عیسی میگه عیسی به بندگانم بگو من چقدر منتظرتون بمونم، چقدر دعوت کنم. کی رو بفرستم که بیاید؟ خیلی تعبیر عجیبی داره. از امیرالمؤمنین بهتر کی رو میخواید بفرستم بیاید؟ از بی بی فاطمه زهرا بهتر. واسطه این دعوت امیرالمؤمنینه. همینه دیگه، تاجن لرأسه و بابن لعلمه. در فضائل امیرالمؤمنین میگه امیرالمؤمنین تاج رأس پیغمبره، باب علم اوست. در رو باز کرده میگه بیایید، دعوتمون کرده. خب ما چه بکنیم، چه بگیم که لمس نمی کنیم، درک نمی کنیم اهمیت این دعوت و ضیافت را. امیرالمؤمنین بلند شد وسط خطبه پیغمبر، یا سوال کرد یا رسول الله و ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، یا رسول الله بهترین عملی که مرا در انتخاب شدن کمک بکنه چیست؟ فرمود الورع و عن محارم الله، ورع از گناهانه. علی میگه یه دفعه دیدم پیغمبر از گوشه چشمش داره عشق جاری میشه، هی نگاه هم میکنه و گریه میکنه. گفتم یا رسول الله و ما یبکیک، چرا عشق میریزی یا رسول الله؟ گفت علی جان، مثل این که در اواخر این ماه هست که اون اتفاق برای شما میفته، فرق شما شکافته خواهد شد، این محاسن نورانی شما با خون سر خضاب خواهد شد. اواخر این ماه علی اینطوری می نویسن تو حالات امیرالمومنین، می نویسن تو این ماه مبارک آخر این خطبه می خوند، یه دفعه امام حسن رو می دید. حسن هم چند روز از ماه مبارک گذشته، حسن می گفت اینقدر. دوباره حسین رو می دید، صدا می زد حسین هم چقدر باقی مانده از ماه مبارک رمضان. آماده می شد، آماده می شد امیرالمؤمنین و آماده می کرد. پیغمبر عشق می ریخ، یا رسول الله چرا گریه می کنی؟ گفت علی به خاطر او حالات تو، به خاطر اون وضعیت تو، به خاطر اون اتفاقی که این ماه برای تو می افته. علی من بگم آقا امیرالمؤمنین شما اینقدر مظلوم بودی که 100 سال بعد از شهادتت قبر شما معلوم نبود. علی جان میدونید 100 سال آقا جان این شبهای بچه ها دست جمعی جمع میشن میرن سر قبر بابا مخفیانه، عشق میریزن، ناله میکنن، توسل میکنن. شاید که انشاءالله وجود مقدس امیرالمؤمنین یه توجهی به ما بکند و انشاءالله باقی مانده این ماه خداوند ما را ببخشه، دست ما را بگیره و واقعا احیایی و نورانیتی در سحر ما، در شب ما، با اتصال ما به میزبان این ضیافت برقرار بشه. خدایا تو را به عظمت امیر مؤمنان ما را و جلسات ما را و تلاش‌های ما را مورد تأیید و تسدید صاحب ما، آقای ما، مولای ما قرار بده. خدایا سایه نائب برحقش، رهبر فرزانه ما، تا ظهور حضرتش بر سر ما مستدام بدار. پروردگارا امام بزرگوار، شهدا و گذشتگان این جمع رو از این جلسات و تلاش‌ها بهره‌های نورانی فراوان مرحمت بفرما و همه ادعیه ما را به هدف اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.